اگر احصار او اثبات شد رهاش میکنن، موظف کار کنه تا بدهیشو بده. اثبات الاعصار هم اگر قرار باشه از راه بینه باشه، هر کسی شهادتش قبول نیست در باب اثبات اعصار. جهتش هم عرض شد اینه که در باب شهادات، شهادت باید به صورت قطعی باشه. در مورد شهادت شرط که شاهد قاطع باشد، به مشهودون به اونم قطع انحسن. قهرن بخواد شهادت بده بر اعصار، باید قطع به اعصار او داشته باشه. و قطع به اعصار در مواردی وابسته به اینه که شخص با اون مدیون نشست و برخاست داشته باشه، محشور باشه، که مشخص شد در دو مورد این معنا شرطه. و یعتبر و فل اولا، که خود اولا در حقیقت دو صورته، در دو صورت اول یعتبر و مع الاطلاع علی باطن امره، که اطلاع بر باطن امره رو بیان کرد به کثرت مخالطته و صبره علی ما لا یصبر علیه زوال یسار عادتا. حالا میرید سر مطلب دیگری، ان تشهد کیفیت شهادت. قرار بر چی شهادت بده؟ به همون چه که یقین داره، الحسن، بعد به همون شهادت بده. اون مواردی که بنا شد مطلع باشد بر باطن امر او، شهادت نزدیکان شخص پذیرفته است، نزدیگران، همون چرا که یقین داره بهش. و همون باید در مقام شهادت تلفظ کنه. اون مواردی که شرط شد اطلاع علی باطن امره، باید همون باطن امره رو به زبون بیاره. اگر فقط بگه انه مؤثرون کافی نیست، اگر فقط سلبی حرف بزنه کافی نیست، باید مجموعه اعصار و سلب، هم اثباتی هم سلبی، در اون مواردی بنا بود اطلاع بر باطن امر طرف داشته باشه. بله، مواردی که بناست شهادت بر اصل اعصار باشه، لزومی نداشت شخص مطلع علی باطن امره باشه، اونجا هم لازم نیست شهادتش به نحو تفصیل باشه. ببینید میگه یعتبر فی الاولا، علاوه بر اطلاع علی باطن امره، یعتبر ان تشهد به اثبات یتضمن النفی، نه به نفی فقط، نه به اثبات فقط، یعنی همون چرا که به تفصیل بر اون مطلعه، همون رو هم باید موقع شهادت به زبان بیاره، نه به نفی صرف. بگه او نداره، بلکه باید به تفصیل بیان کنه. مؤثر رو حالا این بهن یقولن از باب نمونه، یعنی باید به تفصیل بیان کنه، هم نداره هم چی داره. ضرب میکنیم همون باطن امر طرف رو که برش مطلعی، همون رو در مقام شهادت باید به زبان بیاریم. به هن یقول انه مؤثر لا یملک الا قوت یومه و ثیاب بدنه، او جز قوت یومش ثیاب بدنش و نحو ذلک مستثنیات دی که بعدها خواهد آمد، جز اینها رو نداره. تذکر میکنیم قرار شد اطلاع علی باطن امره داشته باشه به تفصیل، همون رو هم موقع شهادت به زبان بیاره. اون جایی که این اطلاع تفصیلی شرط نشد، میگفتیم اگر سبب الاعصار را ذکر میکنه، سبب الاعصار رو ذکر میکنه و اون طرف هم اموالش محصوره، ما گفتیم همه دارایی او فرشه، این شخص هم تو محله شما زندگی میبینی انبار فرش او سوخت، در همچی موردی میتونی فقط شهادت بدی انه مؤثر. دیگه به تفصیل لازم نیست بگی و نمیتونی بگی، نه که لازم نیست، نمیتونی بگی، تو خبر نداری. این تمام. و هم یه توقف و ثبوت رو مع البینه مطلقا علی الیمین قولان، خب ببینید در مورد بحث ما طلبکار ادعا میکنه که توی مدیون داری، بدهی منو بده، بدهی به من رو بپرداز. مدیون ادعای اعصار که میکنه در حقیقت انکار میکنه دارایی خود رو، میگه ندارم. که قسمت رو خوب توجه کنه چرا طرحش میکنه هر یه توقف رو. در حقیقت طلبکار مدعی میگه تو داری، بدهی تو به من بپرداز، اون میگه ندارم. در مواردی که یکی مدعی دیگری منکر، قاعده اینه که بیان مال مدعی قسم مال منکره. در منحنفی قرار اون مدیون بیانه بیاره بر اعصار خود، بر این که نداره، بیانه با شرایط آورد، آیا همین کافی؟ یا قسم رو هم که اساساً در منازعات منکر باید قسم بخورد، قسم هم باید بخوره. دو احتماله و دو قوله. ممکنه بگیم بله، قاعده اینه که الیمینو علی من انکر، او بینه اگر آورد بر اعصار، قسم هم باید خودش بخوره. که علال قاعده عمل بشه. ممکنه بگیم نه، ادله ای که متضمنه کیفیت اثبات اعصار از طریق بینه اطلاق داره دیگه، بحث قسم رو طرح نکرده. و اساساً بیانه حجت اقواست، با وجود اون نیازی به قسم نیست. هم دو احتمال هم دو قوله، مطابق جهت اختلاف رو توجه کنی چیه؟ قاعده اقتضا میکنه منکر قسم رو کنه، وظیفه منکر قسم خوردنه، اونم که اینجا منکره میگه ندارم. بایع میگه داری، بدهی تو بده، طلب کار. اما از یک طرف هم ادله ای که میگه یثبت الاعثار بالبینه اطلاق داره، دیگه حرفی از قسم نیاورده. هل یتوقف ثبوت الاعثار مع البینه مطلقان در هر سه صورت، در هر سه صورت یک مطرح، آیا متوقف است ثبوتش با بینه؟ آیا متوقف است بر یمین؟ یعنی شاهد که اقامه میکنی قسم هم بخوری خود مدیون، توی مدیون. قولان منشأ قولان مشخص شد، اطلاق ادله اقتضا میکنه نباشه، قاعده اقتضا میکنه باشه. این تمام. اینما یه بس رو میره سر اون مسئله گفتیم، مسئله هست در جاییست که مدیون مسبوق به ماله و اینما یه بس رو مدیون مع دعو الاعثار قبل اثبات الاعثار حبس میشود لوکانه، اگر باشد اصل الدین مال. این از تو پول قرض گرفته بود، از تو جنس برده بود، پولشو نداده بود، هر قرض او عوضن من مالن کسمن المبی، از تو کالا فرش خرید، نسیه خرید، پولشو نداده، الانم موعدش شده، میگی بده، میگه ندارم. خب پول نداری، خود کالا رو که بردی او چی شد؟ در همچی جایی یحبسم انما برای حفظ، حفظ فقط مال اینجاست. فلو انتفر امران، اگر این دو امری که ذکر شد نباشه، امران رو خب بحشین فرمودن دوم مورد و دوم مثال گفت، قرض یا عوض از مال. خب این دو مورد عام دیگه، همه موارد در اینجا داخل میشه. بزنم که امران قرض که عوض المال نیست، عوض المال دیگه سلم رو شامل میشه، نسیه رو شامل میشه. اگر این دو هم منتفی شود کل جنایت، اگر بچه کسی رو در قتل خطایی کشتی باید دیه بدی، تو قبلا مال نگرفتی از اون، باید اطلاق. باب کسی رو زیر ماشین گرفتی مثلا، اطلاق مال کسی. اینجا قبل قوله فی الاعثار به یمینه، اینجا بحث حبس مطرح نیست، قسمش میدن اگر انکار کرد، قسم که خورد برای اینکه ندارم حرفش پذیرفته میشه. لأصالت عدم المال، اینجا استصحاب بقاء مال نداریم، اصل عدم مال داریم. این به دنیا به دنیا که اومد مالی نداشت، آیا مالی داره الان یا نه عدم میشه الا ان یثبت خلافه. حرف کردیم برای بعض اون مواردی هم که الان از حق دیده میشه، اینا خیال نکنید همه ظالمانه است، باید حساب همه چیزو کرد، پس سنجیده باید حرف زد. حبس هایی که الان صورت میگیره در مثل مهریه، در مثل جنایت، این حبس ها بیجا نیست، چون غالب این موارد قرائنی اطمینان وجود داره که طرف داره نمیده. این که میگه قسمش میدن در صورت شک پا بگیره، نه هر کسی بگه ندارم بگیم خب قسم بخور برو. مسئله علم قاضی قرائن نباید نادیده گرفته بشه. ازا اون هم فعل جمله به جا ولو مسبوقه به مال نیست، مشخص داره خب دروغ میگه ندارم بگیم قسم بخور برو. بله چه بیان نه، چون موضوع اثر مجرای خود اصله، اصل مثبت جویست که شما یک امر رو با اصل اثبات کنید که خود اون موضوع حکم شرعی نیست، لوازمش موضوع حکم شرعیه. استصحاب کنی چیزی رو که خود اون چیز احکام شرعی برش بار نیست، لوازمش موضوع احکام شرعی است، و اصل مثبت اینجا اینجور نیست. استصحاب میکنیم عدم المال را، خود عدم المال موضوع حکم شرعیه که فنظرتون الى میسره، حکم شرعی مترتب بر عدم المال و اعصار اینه. اعصار چیزی جز عدم المال نیست. خب اگر مطلب اینجوره چرا شهید قید نزد؟ و انما اطلقه المصنف، میگه مصنف مطلق فرمود یحبس لرد الاعصار حتی یثبته، ای شامل مهریه و جنایت و اینا همه میشه. میگه مطلق آورد اتکالا الان مقام دین در کتاب، نه اینه که در قرض بحث میکنیم. دین مراد قرضه، چون توجه دارید دین اهم از قرضه، اینو توجه بکنید. اینو اول کتاب دین باید میگفتیم دین از قرض اهمه. سمن در بیع نسیه دینه، مبیع در سلم دینه، اما قرض نیست. قرض تملیک علا وجه زمان مثل اول قیمت، در اون موارد بیع تملیک به ثمن معلومه، نه به قیمت، نه به مثل، ثمن. پس اونا قرض نیست، البته دین هست. هر کلیه ثابت در ذمه للغیر میشه دین، در مقابل عین. گاهی عین مال کسی پیش ماست، فرشی از او، کتابی از او پیش ماست، به عنوان اجاره، به عنوان امانت، به عنوان ودیعه، به عنوان آریه. کار امانت، آریه، ودیعه بی یک معناست، ودیعه و امانت. گاهی کلی تو ذمه ما داره میشه دین. یکی از مصادیق دین قرضه. میگه اتکالا الان مقام دین، مقام القرض، که بحثن در قرضه، از کسی قرض گرفتی الان میخواد ازت که پس بدی، میگه ندارم. میگه مقام در اینجاست، پس اینجا مسبوق به مال. یحبسون و یحبسل مقترض لبست الاعصار، و مقترض مسبوق به مال، پول گرفتی اول از طرف، لذا میگه مطلق آورد به این قرین. فا ازا ثبت بفهم بسنید خب اختلافه دیگه اینا. آیا واقعا در اینجور موارد بعد قاعده رو تقیید کرد به روایت، به اطلاق روایت، یا از اطلاق روایت باید رفعیت کنیم به قاعده؟ خودش از موارد اختلاف در اصوله. اگر قاعده با اطلاق روایتی درگیر بود، یک با روایت خاصیه، خب تخصیص میکنه. فا ازا ثبت اعصاره خلیه سبیله، وقتی که ثابت شد اعصار شخص، رها میشود، این از حفظ دیگه درش میارن. بعد مورد این مطلب میشه، اساساً شخص مدیون آیا واجب برش تکسب و تحصیل مال برای پرداخت بدهی ها؟ پرداخت بدهی که بیشک واجبه، حق الناس دیگه. مقدمش که آیا تحصیل و تکسب ماله واجبه؟ حق اینه که کلیش واجبه. مقدمه واجب ولو واجب شرعی نباشه، واجب عقلی قطعا هست. حالا تفصیلش در بحث اصول. پس وجوبش مسلمه. بله اونو نمیتونیم ملزم کنیم به هر کاری، هر کاری خود صلاح بدونه. تکسب واجبه، اما تکسب به چه کسبی؟ بنایی کنی حتما، تجارت کنی حتما. این فرد رو نمیشه به گردن طرف بذاریم، اون خودش کاری که به شأنش بخوره باید پیشه کنه برای پرداخت بدهیاش. اما کار دست رو کار خاصی بذاریم بگیم این واجبه، نه. حالا شهید فرموده ظاهر فنظرتون الی میسره اینه که نه واجب نیست، یه مهلتش بدید تا توانگر بشه. حالا خب اشکال بر شهید اینه که این فنظرتون الی میسره متوجه طلبکاراست، کاری به بدهکار نداره. به طلبکارا میگه وقتی بدهکارتون نداره و این کانزو اسرتن مهلتش بدی. به او هم نمیگه برو بخواب، نمیخواد بری، واجب نیست بر تو بری تکسب. بعد دید دلیل متوجه کیه؟ این که متوجه بدهکار نیست. به طلبکار بگه تو مهلتش بده، به بدهکارم اجازه بده که تو میتونی بخوابی تو از آسمان بدهید داده بشه. و نظر از کن الام ایسر این که گفتنی نیست. میگه لا یجب علی المدیون از تکسب به قوری تعالی و امکان زو اسرتن و نظر از کن الام ایسر. خواهد بگه آیه میگه مهلتش بدی تو توانگر بشود، او هم نمیگه که باید بریم تلاش کنی به دست بیاری. برای جوابش عرض کردیم این آیه متوجه طلب پاراست که شما هم دیگه هر روز در خانه او رو نزنید، سخت نگیرید، مهلت بدید، او هم برای تلاش و وظیفه خود شو باید بدونید. و عن علی علیه السلام به طریق سکونی، از طریق سکونی راوی اویه که از عامه، انمو کان یحت صف دین، روایت رو نعم کنه که این روایت دال بر وجوب تکسبه. محمد که حضرت حبس میکرد بدهکار را در دین، انهو یحت صف دین ثم ینظر، بعد حضرت خودش تحقیق میکرد، یندرو تحقیق میکرد. و امکان له مالون، اگر مالی داشت، اعطا القرماء، میداد به طلب قرآن. و این لم یکن له مالون، اگر مال نداشت، روایت اینجور میگه دفعه الى القرماء، خود بدهکار رو میداد دست طلب قرآن. فیقول اسنعو بهی ما شئت، ارکان میخواید بوی انجام بدید، این شئتم فآجرو و این شئتم استعملو، اگر میخواید خودتون برابر طلبی از او دارید از او کار بکشید استعملو، و این شئتم فآجرو، خودتون کار ندارید اجارش بدید، اجیرش کنید به کسانی کار دارن، مزدش رو خودتون بگیرید. و خوبه یه دلو علا وجوب تکسف فی وفاء الدین، یه روایت داله بر وجوب تکسف در وفاء دینه. البته خب اینم از اختیارات حاکم، نمیگیم حالا قاعده اینه، این قاعده نیست، اما بیشتر از اختیارات حاکمه، ولایت هست بر این. اگر یک فردی بدهی داره نمیده، بی خیالم هست، حالا واجبه بر او تکسب، دنبال تکسبم نمیره، خب راهش همینه دیگه. بالاخره حاکم موظفه مخاصمات رو حل و فصل کنه، حاکم شرع موظف مخاصمات رو حل و فصل کنه. یکی میگه من از دیگری طلب دارم، اثباتم میکنه، اون دیگری میگه ندارم بدم، اثبات میکنه که نداره، خب برو واجب تکسب، عقلا واجبه، چون این از مصادیق مسلم ظلمه که بدهی به کسی داری میتونی تکسب کنی، بدی نمیدی، این کار رو نمی کنی، ظلم شاخ و دم که نمی کنی، پس بیشک واجب تکسب عقلا. حالا این آدم هم بیخیاله، نه همواری داره که برداری بدی به طلب کاراش، نه به حکم عقل و شرع ملتزمه که بره کار کنه بیاره بده، و حاکم چه کنه؟ رهاش که نمیتونه بکنه، باید حل خصومت کنه، وظیفه شه. قهرن ولایت داره اذن بده به طلب کارها که شما خود او رو به کارش بگیرید، برابر طلبی داره ازش کار بکشید، یا اگر خودتون کار ندارید اینو بفرستینش پی کار، اجرت رو بگیرید تا طلبتون صاف بشه. صاف کاملا عادلانه و از حقوق مسلم حاکمه، خلاف این چی میتونه باشه؟ مختاره ابن حمزه و علامه در مختلف و منعه الشیخ و ابن ادریس للآیه، آیه فنظرتون الى میسره و اصالت البراءه، شک کنیم آیه واجب تکسب یا نه، عدم وجوبه، ولی اول اقرب، اول اقرب است، این افعال افعال تفضیل نیست، افعال تعیینه، شک ندارید که براعت جاری کنید، او آیه اثر خطاب به طلب پاراست، حالا شما سخت نگیرید، اما او هم نمیگه که بیخیال باش تا توانگری حاصل بشود، از آسمان که نمیفته. لوجوب قضاء الدین علی القادر، خیلی استدلال خوبی داره شهید، دقت کنید، استدلال قشنگی داره بر وجوب ادا، بر وجوب تکسب. بیانش اینه، میگه شکی نیست که ادا و دین بر قادر واجبه، در اینکه کسی شک نداره. قادر بر ادائتین وقتی طلب کارش مطالبه میکنه واجبه. یک از مسلمات. و اینجا رو باید دقت کنید. و قادر بر تکسب قادر شرعی است بر اداء دین. از کجا میگید قادر بر تکسب قادر بر اداء دین و اساسا قادر فقیر نیست واجب بر او پرداخت؟ یه شاهدش اینه که در بحث زکات میگن اگر کسی مالی نداره برای مخارج یومیه‌اش اما میتونه کار کنه، از راه کار مخارج رو بگذرونه، این حق زکات بگیره نداره. زکات به این بدی باطله. پس اساسا معلوم میشه قوه تحصیل درآمد در حکم درآمد موجوده. تمام میشه مطلب. با این شاهد قطعی قوه تحصیل درآمد میشه در حکم درآمد موجود. چون در حکم درآمد موجوده نمیتونی زکات بگیری. خب قهرن وقتی چون در حکم درآمد موجوده بدهیتم باید بدی. فرمود به خاطر وجوب قضا پرداخت بدهی الان قادر مع المطالبه اگر طلبکار مطالبه کنه و متکسب قادرون. متکسب قادر بر تکسب، نه متکسب بالفعل. قادر بر تکسب قادر بر اداء دینه. از کجا اینو میگی؟ ولهذا یحرم علیه الزکات. زکات برای حرام. زکات رو بدی باطل حساب نمیشه. از این نتیجه میگیریم اینه که قدرت بر تحصیل درآمد به منزله درآمد موجوده از نظر شرعی، لذا نمیتونی زکات بگیری. حرام زکات، پس قهرن واجبه پرداخت بدهی. اگر کسی درآمد موجود داره زکات نمیتونه بگیره، بدهیشو باید بده. و اگر زکات نمیتونه بگیره مسلم، پس معلوم شه موضوع محقق، درآمد موجود. و حین اذن فهو خارج من الآیه. آیه فنظر از اون الان میسره مربوط به زو اسره، این که زو اسره نیست، او خارج از آیه دیگه مؤثر نیست. البته میگیم لازم هم نیست تن به هر کار پستی بده، کار مطابق شأنش. و این نمایج با علیه تکسب ما یلق و به حالی عادتن، در اون کاری که لایق و شایسته و ضروع هست حسب عادت و عرف، ولو به معاجرت نفسه، برو به این که اجیر بده، اجاره بدهد، خودش را اجیر بشه، کارگری کنه. و علیه تحمل و روایت، اون روایت هم که حضرت میفرمود خودتون او را به کار بگیرید یا براش کار پیدا کنید اجرتش رو شما بگیرید، اونم حمل بر همین میشه. یعنی اونم حق نداره حالا او رو اگر شخص با شخصیتیه به هر کار پستی وادارش کنن. این قرینه عقلیه است که روایت هم حمله بر همین. این تمام. و این نما یحجر علی المدیون، اینجاش دیگه از خارج گفتیم حجر وقتی است که شخص بدهیاش از اموالش بیشتر بشه، یک، و طلبکارها مطالبه کنن حجر را، اگر نه حاکم نباید ممنوع کنه او را از تصرف در اموالش. و این نما یحجر علی المدیون، حجر علی المدیون فقط وقتی است که قصرت اموالهو اندیونه. مراد از اموال هم خواهیم رسید، مستثنیات دین باید کنار گذاشته بشه. بزنگیم سرمایهش سرمایش از دیونش کمتر بشود. پس اگر ثابت و اموالش با دیون مساوی او زادت الاموال، اموال از دیون بیشتره، حجر باطل، لم یفجر علیه اجماع، ولو امارات ورشکستگی پیدا شده، مشخصه که این در شروع ورشکستگی است و این ظهرت علیه امارات الفنس ورشکستگی، لکن لو طول بر به دین، همین آدمی که الان بدهیاش از سرمایش بیشتر نشده، حاکم حق حجر او را نداشت، اما اگر طلبکاراش میگن طلبمونو بده نمیده، حاکم حق این که اموال او رو برداره بده به طلبکارها رو دارن. الحاکم و ولی الممتنع از مسلمات فقه. لکن لو طول و به دین، همین مدیونی که مفلس نشده، محجور نشده، طلبکارهاش طلبشون رو مطالبه میکنن، و امتنع خودداری کند از دادن بدهی، تخیر الحاکم، حاکم میتواند او رو حبسش کنه، سخت بگیره بر اون تا خودش بپردازه. یه همونیست که گفتی، دقت کنید، طلب کار بدهکارهایی که دارن نمیدن، ولو مهریه زنش، حق حبس محفوظه برای حاکم، حبسش کنه خودش در سختیم قرارش بده تا مجبور بشه بدهیشو بده. میتونیم حبس نکنی، خود حاکم وقت دار از اموال او بده به طلب کار، تخییره. تخیر الحاکم بین حبسه الى ان یغضی به نفسه، خودش بپردازه، فرضی که داره، و بین ان یغضی عنه من ماله، و میتواند حاکم بپردازد، حاکم از طرف مدیون، از مال مدیون، ولو به بیع مخالف الحق، طلبکار پول طلب داره، این مدیون زمین فراوان داره، زمینش رو حاکم بفروشه، پولش رو بده به طلبکار. این نما یخجر و علن مدیون، یک، اذا قصرت امواله ان دیونه، شرط دوم، و طلب، و اذا طلب القرما، وقتی که قرما مطالبه کنند حجر را، لان الحق لهم، حق برای اوناست، از اونا باید از حاکم مطالبه کنند، حاکم اعمال کنه. فلا یتبرع الحاکم بالحجر علیهم، یعنی علی القرما، اعمال تبرع نمی کند حاکم به حجر، تبرع علی القرما وقتی خود اونا نمی خواند بدهکارشون رو حفظ کنی، توی حاکم حفظ کنی، این حفظ علی القرما است، حقی را که اونا نمی خوان اعمال کنن تو می خواهی اعمال کنی، میشه علی القرما، بر ضرر القرما، نه خودشون مایل نیستن. نه لو کانت دیون لمن له علیه ولایه، اگر بدهی ها برای کسی است که حاکم بر اون کس ولایت داره، و خود این تیکه رو دقت کنید، و خود اون مولا علیه حاکم الان شأنیت مطالبه نداره، اینو باید دقت بکنید که قید رو نیاورده شهید، باید اینو اضافه کنید، در نظر بگیرید. این بدهی ها مال چند تا بچه یتیمه صغیر، خب صغیر که نمیتونه مطالبه کنه، مطالبه صغیر بی اثره، اون نمیتونه اموالش از طلبکار بگیره، اموال نباید دست او باشه، دست ولی او باید باشه. اگر حاکم اینجا خودش اقدام به حجر کنه میتونه. نه لو کانت دیون، برای کسی که للحاکمه علیه ولایتون و اون مولا علیه هم شأنیت مطالبه حجر نداره. بچه کان للحاکم الحجر، حاکم حق حجر دارد. او بعضها، یعنی بعض دیون، لو کان بعض دیون لمن له للحاکم علیه ولایت، بعضیش برای کسان دیگر است که خودشون شأنیت مطالبه دارند ولی اونا مطالبه می کنند. من التماس الباقی با درخواست دیگران. نه، به طلبکار رو، بدهکار رو ببینید. زید بدهکار به 4 تا بچه یتیم و زید و امر بالغ عاقل بدهکار به ایناست، به این 5 نفره. زید و امر که بالغ عاقل هم دو طلبکار، خودشون از حاکم مطالبه می کنن حجرش کنین رو، زید رو. اون بچه یتیم ها هم که حاکم از باب ولایت از طرف اونها خودش میتونه اقدام کنه، بدهکار رو محجور کنه. اگر طلبکار قائبه نیست، خبری ازش نیست، آیا حاکم میتونه از طرف طلبکار قائب حجر کنه بدون مطالبه اون؟ میگه دو احتمال تو بچ.
آقا محمدی؟ آقا نصیری؟ آی بنی هاشمی؟ آی پاشازاده؟ آی تغییرزاده؟ آی تیموری؟ آی حاجلی؟ آی حسین آبادی؟ آی حشمتی؟ آی حقیقی؟ آی خواجه احسنی؟ آی دانش؟